رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز پنجشنبه 17 دکمبر. در آغاز سرخط خبرها. کیف برای یک ماه تجارت با نیم جزیره قریم را که حالا در تصرف روسیه است قطع خواهد کرد. در تاجیکستان گزارشگری حقوق کودک یا اداره اومبودسمنی کودک تشکیل می شود و روسیه می گوید که به پرونده 1600 نفر الهیده و سازمان ها برای همکاری با تندروهای دولت اسلامی رسیدگی می کند. تفصیل خبرها. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین میگوید که کیف برای یک ماه تجارت با نیم جزیره قریم را که حالا با تصرف روسیه در آمده است قطع خواهد کرد. یاتسنیوک در جلسه کابینه وزیران خود 16 دکمبر اعلام کرد که اوکراین 30 روز داد و گرفتی کالاها، کار و خدمات در قریم را باز می‌دارد. با گفته وی یگانه استثناء مال و کالای شخصی، غذاها و کمک‌های بشری میباشد. یاتسنیوک گفت که برقرار کردن انتقال نیروی برق به قریم مسئله دیگر است و درباره آن شورای امنیت و دفاع اوکراین تصمیم می‌گیرد. قریم که در اول سال گذشته به روسیه پیوست از نبود برق اذیت می‌کشد. ماه نوامبر سال گذشته افراد نامعلوم در قریم ایستگاه نیروی برق را ترک کردند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که برای قتل 122 دانش آموز مکتب در پشاور پاکستان قصاص خواهد گرفت و این سخنان را در ملاقات با گروه کودکان اظهار داشت که در حمله سال گذشته طالبان در این مکتب جراحت برداشتند. نواز شریف گفت برای هر قطره خونی ریخته شده قصاص خواهد گرفت و این سخنان را در مراسم یادبود قربانیان این حمله اظهار داشت و در آن خانواده‌های قربانیان، رهبران سیاسی و نظامی و ورزشکاران معروفی پاکستان شرکت داشتند و این مراسم مستقیم از تلویزیون پخش می شد. بعد از حمله به مکتب پاکستان مبارزه با تندروهای اسلامی را تقویت داد. مراتوریای حکم قتل را از میان برداشت و تندروهای اسلامی را در دادگاه های نظامی به مرافعه کشید. امریکا میگوید بعد از نشر گزارش سازمان ملل متحد درباره نقض تحریم های این سازمان از طرف ایران فشار خواهد آورد تا بر ضد ایران اقدامات عملی اندیشیده شود. 15 دکمبر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل در گزارش خود گفت آزمایش موشک ایماد ایران که قابلیت حمل کلاهک های هسته‌ای را دارد بیرون از چهارچوبه تحریم های ضد ایران انجام گرفته است. این موشک 10 اکتبر آزمایش داده شد. خانم سامانتا پاور نماینده امریکا در سازمان ملل یک جا با نمایندگان بریتانیا و آلمان و فرانسه درخواست کرده بودند که درباره آزمایش این موشک گزارش تهیه شود و به آنها پیشنهاد کنند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. پارلمان تاجیکستان در جلسه روز 16 دکمبر خود به قانون درباره وکالتداری حقوق انسان اصلاحات وارد کرد و به این ترتیب زمینه را برای تأسیس اومبودسمنی حقوق کودک مهیا نمود. محمد علی وطنف رئیس کمیته مسائل قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه 16 دکمبر در اجلاس پارلمان طرح سند در این زمینه را معرفی کرد. بیشتر نمایندگان پارلمان تأسیس وکالتداری حقوق کودک در تاجیکستان را پذیرفتند. اینترپول پلیس بین المللی با درخواست مقامات تاجیکستان در رویخط افراد تحت تعقیبش دست کم 25 جنگجو از کشور را ایلاوه کرده است. این افراد به زرخریدی و عضویت در گروه تروریستی متهم می شوند. اینترپول مرکزش در شهر لیون فرانسه که 190 کشوری جهان عضو آن می باشند افراد را بر اساس درخواست شعبه های ملیش بر رویخط افراد تحت جستجوی بین المللی شامل می کند و معمولا تصمیمش را شرح نمی دهد. خدمات امنیتی فدرالی روسیه میگویند که با پرونده 1600 نفر الهیده و سازمان ها برای همکاری با تندروهای دولت اسلامی رسیدگی میکند. الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیتی فدرالی روسیه گفت آنها آشکار کردند که 2900 نفر شهروندان روسیه در عراق و سوریه به گروه های دولتی اسلامی پیوستند. با گفته بورتنیکوف 198 نفر آنها در جنگ ها کشته شدند و 214 نفر دیگر به روسیه برگشتند. 80 نفر آنانی که برگشتند محکوم به زندان شدند و 41 نفرشان بازداشت گردیدند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته بود که از 5000 تا 7000 شهروندان کشورهای شوروی پیشین با گروه های دولتی اسلامی پیوستند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. مقامات محلی ناحیه فیض‌آباد میگویند خویشاوندان محی‌الدین کبیری را بازداشت نکردند و از آنها خواستند که فرزندشان را نصیحت کنند. پارلمان تاجیکستان نیروگاه برق آبی سنگ‌توده یک را که در اختیار روسیه است برای سال 2016 از پرداخت انداز آزاد کرد. سبب چیست؟ و امریکا میگوید که بعد از گزارشی سازمان ملل راجع به نقص توافقات هسته‌ای تحریم‌های نو بر ضد ایران را بررسی می‌کند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. مقامات محلی ناحیه فیض‌آباد بازداشت پدر و خویشاوندان نزدیک محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رد کردند و گفتند که آنها را برای مشورت دعوت کردند تا از آنها بخواهند که فرزندشان را نصیحت کنند. کارمندان حفظ حقوق ناحیه فیض‌آباد گفتند که با پدر 95 ساله محی‌الدین کبیری و دیگر نزدیکان این رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع صحبت کردند. حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور حزب غیر قانونی اعلان شده است و محی‌الدین کبیری رهبر آن در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد. همکار ما میرزا نبی خلق‌زاد بعد از صحبت با رئیس جماعت قسم‌دره ناحیه فیض‌آباد این گزارش را تهیه کرد.
رئیس جماعت قسم‌دره ناحیه فیض‌آباد 30 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان بازداشت و بازپرسی نزدیکان محی‌الدین کبیری از جمله پدر 95 سالش را رد کرد و گفت آنها تنها برای نصیحت فرزندانشان به صحبت دعوت شدند. بگنظر شویف رئیس جماعت قسم‌دره ناحیه فیض‌آباد که نزدیکان کبیری در آنجا به سر می‌برند روز 16 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلا کبیروف 95 ساله بازداشت یا بازپرسی نشده است و افزود روز سه‌شنبه 15 دسامبر کارمندان حفظ حقوق از تلا کبیروف خواهش نمودند که به فرزندانش نصیحت کند که بیایند و دیگر در بیرون به کارهای نادرست دست نزنند.
بودن که خیلی فرزند تا نصیحت کنیم بیاید این کارو در دست نزنه دیگه هر کارو وای نکنه کتم خیلی پستیان شد خیلی گم نیست دروغ گپ و دروغ هایی اینجا ما شتیم اگام گم نیست مثلا
نزدیکان محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان روز 15 دسامبر اساساً در شبکه‌های اجتماعی اعلان کردند که مقامات انتظامی ناحیه فیض‌آباد صبح 15 دسامبر در برابر پدر سالخورده‌اش برادر او سفر کبیروف 54 ساله، خواهر کلانیش سعیده کبیروف 60 ساله، عمه‌اش لال خانم کبیروف 70 ساله، همسر برادرش دلارام کبیروف 40 ساله، یزنش اسمت الله نرزولایف 74 ساله و خواهرزاده‌اش دادولا نرزولایف فرانیز برای بازپرسی بردند. طور نزدیکان کبیری در شبکه های اجتماعی نوشتند مقامات انتظامی آنها را از دهه قسم‌دره به مرکز ناحیه بردند و جریان صحبت مقامات انتظامی با پیوندان آنها را ثبت ویدئویی کردند. در پاسخ به این سوال که آیا مقامات جریان صحبت های پدر و دیگر نزدیکان محی‌الدین کبیری را به نوار گرفتند، رئیس جماعت قسم‌دره بگنظر شایف گفت که در داخل اتاق نبود و چیزی در این باره نمی‌داند. محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان 51 سال داشته، ماه مارس سال جاری در پی از دو کرسیش در پارلمان محروم گردیدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دوشنبه را ترک کرد. کبیری از سال 2006 پس از درگذشت سید عبدالله نوری رهبری حزب نهضت را بردوش گرفته و دو دفعه نماینده این حزب بر مجلس نمایندگان بود. در اول گفته می شد کبیری در ترکیه به سر می برد، ولی ماه نوامبر سال جاری بخش روابط با جامعه کمیته دولتی امنیتی ملی در گزارش رسمی خود که در آن روح الله طلازاده پسر کبیری را به همدستی در آشوب گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد گفت که محیدین کبیری حالا در یکی از کشورهای اروپایی قرار دارد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 سپتامبر سال جاری در پی آشوب جنرال نظرزاده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی اعلان کرده و فعالیتش را در قلمرو کشور منع نمود. در بیانیه دادگاه عالی تاجیکستان، اعضای این حزب به صادر کردن جنایت‌های دارای خصوصیت تروریستی و افرادگرایی و پنهان کردن اخبار اغوا انگیزانه متهم شدند، اما محیدین کبیری و اعضای دیگری بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی اتهام دست داشتن هنیت را در آشوب نظرزاده رد کردند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
توضیحات مقامات محلی ناحیه فیض‌آباد درباره یک روزی بازپرسی خویشاوندان محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
16 دکبر پارلمان تاجیکستان با صدور قرار نیروگاه برق آبی سنگ توده 1 را از پرداخت انداز در ماه دکبر و همچنین در سال 2016 آزاد کرد. سبب چنین تصمیم پرداخت نکردن حق نیروی برق است که شرکت برق تاجیک از این نیروگاه گرفته است. نیروگاه سنگ توده 1 در تاجیکستان مال روسیه دانسته می شود، زیرا 75% سهمیه های آن در اختیار روسیه است. چنین به نظر می رسد که جانب تاجیکستان و روسیه با اصطلاح حساب و کتاب راه پرداخت را با همین شیوه پیدا کردند. در این باره همکاری ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می دهد.
دولت تاجیکستان نیروگاه برقی آبی سنگ توده 1 را برای سال آینده از پرداخت انداز آزاد کرد. این هم در حالی است که نیروگاه مذکور ماهانه به بودجه تاجیکستان 800 هزار دلار انداز می سپارد. چنین تصمیم را پارلمان تاجیکستان در جلسه روز چهارشنبه 16 دکبر گرفت و سببش را مقامات رسمی به قرضداری برقی تاجیک در نزد این نیروگاه ربط دادند. به قول جمشید کریمزاده، معاون اول وزیر مالیه، تاجیکستان با آزاد کردن سنگ توده 1 از پرداخت انداز میخواهد قرضای تا این دم جمع شده برقی تاجیک یگانه خریداری برقی این نیروگاه را تا حد کمتر کند که تا 1 دکبر با 513 میلیون سومانی برابر شده است.
با هنگام قبول گردیدن لایحه قانونی مذکور در سال جاری بقیه پولی های اندازی جسکا MBO سنزده یکی از حساب تحویل قوه برق با شرکت برق توجیه با وجود آمده است، فایزها برای سری وقت پرداخت نگردیدن اندازها حساب کرده نمی شوند.
با این ترتیب با وارد نمودن تغییر علاوه ها به قانون بودجه سال 2015 قرض شرکت برق تاجیک به دوش بودجه دولتی تاجیکستان واگذار کرده شد. نیروگاه سنگ توده 1 اساسا با سرمایه‌گذاری روسیه ساخته شده، 75% سهمیه ها در اختیار مسکواند. در نوبت خود میرزا اسماعیلوف رهبر شرکت برق تاجیک دلیل قرضداری اداره‌اش از سنگ توده 1 را به آن ربط داد که آنها 1 کیلوات‌ساعت برق را از این نیروگاه به قیمت 2.14 سنت خریده، اما به اهالی به حساب میانه در عوض 12.31 درم میفروشند. بر زمین این به گفته وی ساکنان نیز در پرداخت پول برق کوتاهی میکنند و این هم سبب شده است تا قرضای شرکت در نزد نیروگاه سنگ توده 1 افزایش یابد.
اساسا سبب سر وقت پرداخت نگردن مبلغ انرژی برق نیروگاه سنگ توده 1 در آن است که در مرحله بیانزو رساندن سازشنامه خرید برق در نظر داشته شده بود که بازپس مبلغ سرمایه روسیه که در ساختمان نیروگاه سنگ توده 1 سرمایه‌گذاری شده بود از حساب صادرات انرژی برق شرکت برق تاجیک به خارج جمهوری تاجیکستان عملی کرده باید میشد. متاسفانه با جدا نمودن سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان از سیستم یگانه انرژتیکی اسیای مرکزی، امکانیت صادراتی شرکت برق تاجیک محدود، یعنی که غیر امکان گردید.
زینان کمیته اندوزی توجیکستان سنگ تو دایک رو از جمله محسطه های بزرگ قرضدار از اندوز اعلان کرده است. سال 2013 حتی این حد دولتی توجیکستان صورت حساب نیروگاه رو برای چند مدت بست. اون زمان پاول لاوروف سخنگوی نیروگاه با مطبوعات گفته بود که نیروگاه میخواد قرض از اندوز رو کاملا پرداخت کند، ولی اگر برخ توجیک قرض خود رو به نیروگاه پرداخت کند. رهبریت برخ توجیک میگه در سال جاری از سنگ تو دایک به مقدار 1,600,000,000 کیلووات ساعت برق گرفته است. در همین حال شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان توجیکستان مبلغی که نیروگاه سنگ تو دایک باید سالانه به بودجه توجیکستان همچون اندوز پرداخت کند 60 میلیون سومانی حساب کرد. در این برابر او از فعالیت رهبران سابق شرکت برق توجیک انتقاد نمود. او ضمن مراجعه به رهبر فعلی شرکت برق توجیک گفت:
در دوام چندین سال چندین رهبرو عوض شدند، لکن بهبودی نشد در این سوها. برعکس همین چیز، حتی اصلاحات ها حکومت به نظر گریم، همه امونا با خود نرسیدن. تحلیل کنید، بینید چی چیزی هست، تلفات زیاد است در تاجیکستان هولیم و این باید خود خودش پوشوند و فایده بیارد.
شرکت برق توجیک از آن مؤسسه های دولتی است که در مقایسه با اداره های دیگر بیشتر رهبری وضع میکند و اساسا با قرض های بزرگ وضع بدی مالی و ماها بیمعاش ماندن کارمندان خود نام برآورده است. این هم در حالی است که حدود 150 نیروگاه خرد و میانه و بزرگ را تحت نظارت دارد و به حساب تحلیلگران از فروش 20 میلیارد کیلووات ساعت برق حدود 300 میلیون دلار به دست میآورد که باید احتیاجات سوها را برآورده سازد. اکثر تحلیلگران مدیریت نادرست را از علت های اصلی ناکامی شرکت برق توجیک میدانند. تحلیلگری که نخست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت امسال حتی پرزیدنت توجیکستان هم اقرار شد که در انبارهای برق توجیک حدود 2 میلیارد سومانی مال و کالای وجود دارد که به این شرکت لازم نیستند. به اصطلاح دیگر این شرکت در 10 سال اخیر منبع اساسی درآمدی آنها است که پول بودجوی و همچنین مبلغ بودجه شرکت را آرام میکنند. این تحلیلگر افزود آزاد نمودن سنگ تو دایک از اندوز این به عهده بودجه یعنی مردم اندوز سپرنده بر کردن قرضهای نفرهایی است که بودجه برق توجیک را همساله میدوزند. با این همه شرکت برق توجیک با داشتن ظرفیت استیصال حدوداً 20 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در سال نتوانست فایده آور شود و برعکس توغلو در قرض غوطیده است. سال قبل در پی تغییر نوبتی رهبران برق توجیک رئیس جمهور امام علی رحمان با اشاره به حالت‌های دوزی نیروی برق و بی‌مسئولیتی طلب کرد که تمام کارمندان این شرکت از سنجش گذرند و تنها افرادی با مهارت و مسئولیت‌شناس به کار جلب شوند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم پارلمان تاجیکستان درباره به اصطلاح حساب و کتاب قرضهای برق تاجیک از شرکت سنگتوده روسیه در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. امریکا میگوید بعد از نشر گزارشی سازمان ملل متحد درباره نقض تحریم های این سازمان از طرف ایران، فشار خواهد آورد تا بر ضد ایران اقدامات عملی اندیشیده شود. 15 دکبر آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت آزمایش موشک ایماد ایران که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد بیرون از چارچوبه تحریم های ضد ایران انجام گرفته است. این موشک 10 اکتبر آزمایش داده شد. خانم سامانتا پاور نماینده امریکا در سازمان ملل متحد یک جا با نمایندگان بریتانیا و آلمان و فرانسه درخواست کرده بودند که درباره آزمایش این موشک گزارش تهیه و پیشنهاد کنند. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید ممکن است امریکا تحریم های نوی ضد ایران را در رابطه با آزمایش موشک ایماد بررسی کند و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از تحریم های نو حمایت میکند اگر مقامات کشف با نتیجه برسند که آن به نفع امنیت ملی امریکا خواهد بود. خانم پاور اعضای شورای امنیت را متهم کرد که نخواستند بر ضد ایران تصمیم بگیرند، با وجود آن که بعد از توافقات هسته‌ای ماه ایول تهران چند بار این توافقات را نقض کرده است، ولی خانم پاور از این اعضای شورای امنیت نام نبرد. در مصاحبه از رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور هسته‌ای ایران در بریتانیا پرسیدم آیا بعد از این گزارش سازمان ملل متحد موضع‌گیری آمریکا نسبت به ایران تغییر خواهد کرد؟
خارج کردن ایران از وضعیت فعلی کاهش دادن خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی بسیار مهمتره تا پرداختن به گذشته ایران. به این علت اونها میخواستند که این سازش با ایران صورت بگیره و با همین نگاه به روابطشون با ایران برخورد میکنن و به نظر نمیرسه آمریکا در موقعیتی باشه که ترجیح بده برخوردش با ایران تندتر یا خشنتر از گذشته بکنه.
کاخ سفید هم گفته است که ممکن است درباره تحریم ها آمریکا تجدید نظر کند و تحریم های نو را بررسی نماید. اگر به هر حال دست به این کار بزند، این تحریم ها از چی عبارت خواهند بود؟
در گذشته تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده مالی بوده و یا شامل شرکت ها و افراد. تحریم های تازه نمیتونه از حدود این تحریم های گذشته خارج باشه، چرا که در وضعیت فعلی برنامه های تسلیحاتی ایران به مدت 5 سال، برنامه های موشکی ایران به مدت 8 سال و برنامه های اتمی ایران به مدت 15 سال، حتی بعد از اجرای توافق اتمی زیر تحریم ها باقی میمونند. بنابراین اون چی که باقی میمونه برای اعمال تحریم های احتمالی تازه میتونه شامل افراد تازه باشه، شرکت هایی که به سازمان های اتمی نظامی ایران مربوط هستند و میتونن در فعالیت های موشکی ایران مبادرت به خریدهای غیرقانونی بکنن، و همینطور افرادی که به هر حال ممکنه در لیست آینده تحریم های آمریکا قرار بگیرن.
بعد از بدست آمدن توافقات ایران با 6 قدرت جهانی پیشگویی می شد که تدریجا تحریم های غرب بر ضد ایران از میان برداشته می شود. حالا چطور؟ آیا این تحریم ها باقی خواهند ماند یا تدریجا از میان خواهند رفت؟
انتظار این است که تحریم ها از بین برند، ولی از بین رفتن تحریم ها چقدر می تونه وضعیت اقتصادی ایران کمک بکنه این رو آینده نشون میده. حساسیت ایران در مورد صادرات نفت و مبادلات تجاری و بانکی با راحتی و آزادی بیشتری و همینطور قبول یا جذب سرمایه‌گذارهای خارجی. خارجی ها به علت مشکل بودن برخورد با ایران و احتمال نقض تعهداتی که ایران کرده احتمال نمیده که در ایران مبادلات به سرمایه‌گذاری سنگین بکنند. شرکت های نفتی هم بعیده که در فاصله 3-4 سال آینده با راحتی به بازار ایران برگردند. به دو علت، یه علت این است که هنوز جامعه سرمایه‌گذاری در ایران سالم نیست، و دوم این که قراردادهای نفتی ایران در مقایسه با کشورهای رقیب ایران قراردادهای جذابی نیستند. بنابراین وضعیت نفت هم تغییر زیادی نخواهد کرد، ضمن اینکه بازار نفت از نفت اضافی اوپک پوشیده شده است. این تحریم ها تدریجا برداشته میشه، ولی تصور من این است که نتیجه وضعی برداشتن تحریم ها بر اقتصاد ایران اثر مثبت در کوتاه مدت نمیتونه بگذاره.
مصاحبه ما را با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور هسته‌ای ایران در بریتانیا میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در محله یهودیان بخاری در نیویورک 8 منزلی منتظر بوریاکوبان به کام آتش رفته است. مردم و مقامات برای بازداشت عاملان این حادثه $62,000 جایزه اعلان کردند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش میگوید کامراها یا دوربین های خیابان یک نفر را ثبت کردند که با سر و روی پوشانده در این محل سیر و گشت میکرده است.
فعالان جماعه یهودیان بخاری در همکاری با پلیس گروه های خود حمایت تشکیل نموده، شامگاهان محل زیستشان در منطقه فارست هیل شهرک کوینس نیویورک را نظارت می کنند. روز سه‌شنبه بعد ملاقات با پلیس، رافائل نکتالوف، یکی از فعالان جامعه یهودیان بخاری ایالات متحده آمریکا و سردبیر هفته‌نامه بخاریان تایمز، بر رادیوی آزادی گفت در دوام 6 هفته اخیر کمش 8 خانه نو ساخت که منتظر کوچبندی صاحبانشان بودند با کام آتش رفتند.
این خانه های بودند که ساختمانی آنها تکمیل می شد. از آنجایی که این خانه های یهودیان بودند، ما در تشویش هستیم که در پس این عمل جنایت مربوط به نفرت نباشد.
تا حال مقصد و مرام فردی تبهکار آشکار نشده است و کسی هم دقیق نگفته است که سرچشمه این جنایت نفرت شخصی است، تبعیض دینی، مخالفت به ذوق ساکنان محله و یا چیزی دیگری. یهودیان بخاری به وجه عموم در سالهای 70، 80 و 90 قرن گذشته از آسیای مرکزی ناآرام به آمریکا هجرت نموده، اکثرا در جنوب شهرک کوینسی نیویورک کنار هم به سر میبرند. بخشی بزرگی آنها در مکانی نوی زیست صاحب کار و تجارت سردرآمد شده، خانه های با حشمت و زندگی و آسوده دارند. افسر اداره محلی پلیس ویلیام براتون به خبرنگاران گفت ظاهرا این عملی تروریستی نیست. شهرداری کوینس برای معلومات درباره مسئول سوختار $12,000 جایزه وعده داده است. جماعه یهودیان بخاری به این جایزه $50,000 دیگر ضمن نموده، امید دارد که تبهکار به جوابگری کشیده خواهد شد. نیکتالف میگوید دوربین های ساکنان محله هنگام سوختار روئای یک فردی را به نوار گرفتند که سیمای خود را پنهان میکند. او میافزاید شاید این یک انسان متعصب باشد که از فرهنگ و طرز زندگی یهودیان بخاری ناراحت است. سردبیر نشریه بخاریان تایمز به خاطر میآورد که سال 2008 یک روزنامه‌نگار محلی درباره بناهای با دبدبه جماعه یهودیان بخاری منطقه فورست هیل مقاله نوشته، ابراز داشت که این ساختمان‌ها سیمای تاریخی این گوشه نیویورک را بی اثر کردند. آن زمان هم مقاله باعث ناراحتی یهودیان بخاری شده بود. فعالان جماعه یهودیان بخاری به هر حال شکر میکنند که در سوختارهای اخیر کسی آسیب ندیده است، زیرا صاحبان به خانه‌های نوشان تا حال کوچ نبسته بودند. یک فعال جماعه یهودیان که نخواست نامش آشکار شود گفت تبهکار دو دفعه بالای منزل نوساخت خاخام زلمان زولانوف حمله کرد. بار اول در ابتدای ماه روان زولانوف هنگام سیر شبانه شاهد آتش زدن خانه‌اش شده، سری وقت خدمات نجات را دعوت کرد، ولی بار دوم خانه منتظری بوریاکوبان کاملا محو شد. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس رابرت بویس سرمفتش اداره پلیس نیویورک گفت مفتشان سوختار به خلاصه آمدند که مسئول این عمل غیر شرعی در همان نزدیکی ها اقامت دارد و با استفاده از موادی که در همان جا پیدا می کند خانه ها را آتش می زند. یعنی او چیزی برای توصیه سوختار با خود نآورده است. نیکتالف تخمین می کند که کسی در جستجوی قصاص است، ولی مایه انتقام جویی او چیست تا حال معلوم نیست.
آتش زدن 8 منزلی یهودیان بخاری در محله کوینس نیویورک. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با هم می شنویم.
اتحادیه جهانی گوشتی زلیمخان یوسوپوف عضو منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان را به دلیل استفاده دوپینگ به مدت 4 سال از حق اشتراک در مسابقات محروم کرده است. این نهاد جهانی ورزشی گفته است دلیل تصمیمش بر اساس کمیسیون اجانسی بین المللی ضد دوپینگ گرفته شده است. تشخیص پیشاب زلیمخان یوسوپوف که ماه می سال روان بعد قوازمایی نهایی در وزن 70 کیلو در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر انجام شد، در بدن این گوشتگیری 31 ساله وجود دیمتیل بوتلامین نام یک داروی توانبخش را نشان داده است. این مواد در فهرست داروهای ممنوع است که اجانسی بین المللی ضد دوپینگ تهیه کرده است. زلیمخان یوسوپوف در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر با مدال نقره مکافاتانیده شده بود. همکنون مدال او با ایلامان دکتر بک اولو ورزشکار قرغیزستان سپرده شد. زلیمخان یوسوپوف شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارد و در زادگاهش شهری خسویورت داغستان به سر میبرد. از سال 2012 در مسابقات جهانی وقتاوی و بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند. او روز 16 دکبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که از این تصمیم خبردار و خیلی متاسف است.
من نمیدانستم موادی که استعمال کردم موادی برای ورزشکاران ممنوع است، وگرنه از استعمالش دست میکشیدم. این جزا همه نقشه های مرا برباد داد. از مبارزه برای دریافت راه خط به المپیاد سال 2016 محروم شدم.
عبدالرزاق علیموف سرمربی منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که آنها در چمپیونات جهان و المپیاد سال 2016 از زلیمخان یوسوپوف امیدهای کلان داشتند.
بهترین ورزش را خاطر نمیدونم که بچرا خوش خاطر داشتم، مگر
به اطلاع محمود عبدالله سردار شعبه ورزش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، زلیمخان یوسوپوف به قطار 15 ورزشکار بهترین کشور که به گرفتن استیپندیه المپیک مشرف شدند داخل بود.
هر ماه با مقدار $1,000 ایالات متحده آمریکا استیپندیه میگرفت و او از روی خط گیرندگان استیپندیه که خارج شد.
به اطلاعی محمود عبدالله نه تنها زلیمخان یوسوپوف جزای سخت گرفت، اینچنین فدراسیه گوشتی آزاد و یونانی و رومی تاجیکستان به مبلغ 20,000 فرانک مجازات شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.